سمه دنیا نه غلارم نه داستا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا خبره می دوا تا خبره می دوا تا خبره می دوا تا خبره می دوا
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرابر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان و تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حملات اخیر در پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان علارغم هشدارهای مکرر پاکستان بر ضد تروریسم گام نبرداشته است و ادعا کرد که حملات اخیر به شمول حمله بر اتباع چین در منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا به گفته وی در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده رد کرد. از سوی دیگر محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نیز دیروز ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات به نیروهای امنیتی در داخل پاکستان را رد کرد. او در اعلامیه دیروز خود گفت که جنگجویان این گروه که در سراسر کشور حضور داشتند نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی پاکستان را هدف قرار دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اختلاف در مورد از بین بردن کشتی کوکنار در ولایت بدخشان حل شده است. مجاهد اواخر دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که باشندگان ولسوالی های درائیم و ارگوی ولایت بدخشان در ملاقات با هیئت حکومت طالبان تعهد کردند که از امهای کشت کوکنار حمایت کرده و به گفته او مزاحمت نمی کنند. اخیراً تیم های محوه کشت کوکنار با شمار از افراد ملکی در ولسوالی های ارگو و درائیم درگیر شدند که در نتیجه دو تن از مردم محل کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد گفته که به مشکلات قربانیان رسیدگی خواهد شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایلین کانن قاضی محکمه فدرالی ایالت فلوریدا در امریکا که محاکمه رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در قضیه اسناد محرم را رهبری میکند، تاریخ محاکمه را که 20 می تعیین شده بود لغو کرد و بررسی این قضیه را تا مدت نامعلوم به تعویق انداخت. توقع می رفت که خانم کانن چنین فیصله کند، چون برخی مسائل این قضیه هنوز حل نشده و از سوی دیگر محاکمه ترامپ از جانب یک محکمه منهاتن در نیویورک در قضیه جداگانه پرداخت پول حق و سکوت هنگام انتخابات سال 2016 جریان دارد. قاضی ایلن کانن گفت که نهایی کردن تاریخ جدید برای محاکمه در حال حاضر بی تدبیری خواهد بود و این اظهارات شک و تردید در مورد اینکه سرانوالان فدرال بتوانند ترامپ را قبل از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر محاکمه کنند بیشتر می شود. و اداره استخبارات اوکراین می گوید که توطئه برای قتل رئیس جمهور زلنسکی را خونسا کرده است. این اداره می افزاید که این توطئه از سوی یک شبکه مرتبط با اداره امنیت فدرالی روسیه که 5 اوکراینی نیز در آن شامل بودند را اندازی شده بود. کیف دیروز اعلان کرد که این عوامل که در گارد دولتی اوکراین وظیفه داشتند قصد داشتند که واسیلی مالیوک رئیس استخبارات اوکراین، کریلو بودانوف رئیس استخبارات نظامی و دیگر مقامات عالی رتبه اوکراین را بکشند. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضا جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهیم کتاب بخرن و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیرن. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواه علاقه من ده است کتاب بخونه، دستفانه وقت پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری می کنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه های اجتماعی است دیگه. شبکه اجتماعی است فقرم نمیتونه که مانی چیگه مطالعه شما. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه در فیسبوک کار میگم، فرق برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگه که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره. کتاب خونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتاب خونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخوانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا برو، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است. که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که. اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوانه که یک هزینه ای داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و جوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش باشنده شهر کابل است. او از دورانی که معلم صنف دهم بود برای ما قصه کرد که چگونه استادانش او را علاقمند و تشویق به مطالعه کردند.
و همیشه با ما میگفتن که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخوندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده میگوید جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی‌انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاهی از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی ار داره که تو درد بکشی ولی راه درمان ار بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشین. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همینجا پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تا تو چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده نمیتونی.
دوستان گرامی، عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا جوانا امروزه به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن؟
خب ای که جوانا به مطالعه و کتابخوانی علاقمند نیستن، من فکر میکنم دلایل گوناگونی دست به دست هم داده و این سبب شده که علاقمندی کم باشه یا بسیار در سطح پایین باشه. دلیل اولی که بحث کانون خانواده مطرح است والدین متاسفانه توجه آنچنانی و جدی برای کودکانشان در ایام کودکی، زمانی که اینا اتا به کودکستان میرن و بعدش در صنف اول و دوم و سوم تا چهار و پنج در مکاتب شامل میشن، اینا تشویق نمیشن، اینا تحریک و ترغیب نمیشن به کتابخانی، هم در کانون خانواده هم در مکتب متاسفانه از طرف معلمین و آموزگاران، و این سبب میشه که اینا امین گونه عادت شون، امین گونه بزرگ شون و به جامعه تقدیم شوه و علاقمندی از ایام کودکی اینا ندارن. به خاطر کسی به اینا نبوده که اینا رو تشویق بکنه که اگر یک کتاب بخونه یا دو کتاب بخونه از طرف والدینشان تشویق میشن، حتی جایزه داده میشه. در کشورهای بیرون از افغانستان کتابخانی در کودکستان آغاز میشه، کتابخانی در صنف اول و دوم و سوم مکتب آغاز میشه، یک کتاب، دو کتاب هفته یک بار یا دو بار برای کودکا در اینجا داده میشه که برن خانه در پهلوی مضامین مکتبشان کتاب بخوانن. اما در افغانستان متاسفانه نه در خانواده به این توجه میشه، نه در مکتب به این توجه میشه، نه در محیط به این توجه میشه، و این یک دلیل بسیار پررنگ هست که جوانا به مطالعه و کتابخانی علاقمند نیستند. دلیل دوم، متاسفانه تکنولوژی به ویژه رسانه‌های اجتماعی امروزه سبب شده که جوانا را، اکثریت جوانا را مصروف نگاه بکنند. حتی کودکان امروز به جای این که کتاب مطالعه بکنند، کتاب بخوانند، در موبایل گیم میزنند و جوانا و نوجوانا مصروف فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک شدند. ای کاش ما از این رسانه‌های اجتماعی، ای کاش ما از اینترنت، ای کاش ما از تکنولوژی معلوماتی استفاده مؤثر و مثبت بکنیم برای بلند رفتن معلوماتمان، برای آگاهیمان، برای انجام دادن کارهای خوب. ولی متاسفانه ما نکات منفی را میگیریم و شما مثالهایش، عواقبش و پیامدهایش در جامعه امروزی در افغانستان و بیرون از افغانستان میبینین که چه وضعیت هست امروز در تیک تاک و کیها در تیک تاک جمع شدن و اینا چی میگن و چی انجام میدن. این دلیل بعدی هست. دلیل سوم یه است که یک تعداد جوانا فکر میکنن که خب که احمد و محمود مطالعه کرد و کتاب خواند، از او چی جور شد که از ما جور شود. اینا به این نظر هستن که در افغانستان ارزش علم و دانش از بین رفته. اینا به این نظر هستن که وقتی ماستری هم بگیری در افغانستان باز هم ایچ هستی. و مثال میتن گروه حاکم را، طالبا را، که کدام از اینا باسواد هستن. حالا در به مکتب برای اکثریت جوانا بسته هست، به ویژه برای دختر خانم های بالاتر از صنف ششم، اونایی که ماستری گرفتن، اونایی که دکترا گرفتن، بیکار در خانه، و اونایی که بی سواد مطلق هستن در قدرت هستن و در مناسب و جایهای بسیار خوبی هستن. اینا رو وقتی جوانا میبینه این وضعیت را دل سرد میشه و به این فکر میفته که خب اگر من کتابم بخونم، مطالعه ام بکنم، مکتبم بخونم، پنتونم بخونم، ماستری ام بخونم، به درد من نمیخوره در جغرافیای بنام افغانستان، به خاطر از اینکه ارزش نداره اینجا علم و دانش. کتابخانی در افغانستان ارزش نداره. آخرش هم این مردم اومدن روی قدرت و همه چیز را از ما گرفتن. بس ما ای که 16 سال یا 20 سال یا 25 سال دست خواندیم، باز هم برای من کس کار میته، برای من کس وظیفه میته، نه کدام جایگاه اجتماعی به خود تانستم بسازم و نه از لحاظ مالی تانستم خود و خانواده خود را حمایت بکنم. این دلیل سوم و دلیل دیگر هست. دلیل چهارم بحث رسانه ها هست. رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی و برقی در افغانستان هم در 20 سال گذشته هم حالا هیچ برنامه تولیدی برای ترویج فرهنگ کتابخانی و مطالعه در افغانستان نداشت و نداره متاسفانه. ما میتونستیم در 20 سال گذشته برنامه های مختلف تلویزیونی، چاپی، برقی و شنیداری را تهیه بکنیم و جوانان را تشویق بکنیم به کتابخانی، به مطالعه. بود یک تعداد از رسانه ها کارهای سمبولی که انجام دادن، ولی بنیادی نبود، مستمر نبود متاسفانه. و امروزه همچنان شما رسانه ها را اگر ببینین، بحث ما بیشتر سیاست هست، بحث ما بیشتر اقتصاد هست، بحث ما فرهنگ نیست متاسفانه، بحث ما بحث اجتماع نیست متاسفانه. تمام هوش و فکر و حواس ما بیشتر به پول هست، تمام هوش و حواس ما بیشتر به مسائل سیاسی و خبری و امنیتی هست و بیشتر درگیر هستیم و این دلیل چهارم هست که دست به دست هم داده تا جوانا مطالعه نکنن و یا درس نخوانن.
خب استاد، جوانایی که علاقمند مطالعه نیستند، چه کتاب‌های مکتب یا چپترهای پوهنتون و یا در کل مطالعه عمومی باشه، اگر علاقمند نباشن و مطالعه نداشته باشن، چی عواقب برشان در پی داره؟
اگر جوانان مطالعه نکنن و کتاب‌های جز از کتاب‌های مکتب یا پوهنتون کتاب‌های دیگر هم مطالعه نکنن، عواقبش و پیامدش کاملا واضح و روشن هست. ببینید، ما وقت امروز در قرن 21 از سواد صحبت می‌کنیم، سواد حالا تنها بحث نوشتن و خواندن نیست. نظر به تعریف یونسکوی که چند دهه پیش این تعریف را کرده بود، حالا سواد شما به این خلاص میشه یا به یک آدم ما میتونیم سواد بگویم که او با تکنولوژی روز ملبس باشه. یعنی چی؟ یعنی یک زبان خارجی را باید بفهمه در پهلوی زبانهای ملی و یا مادری خودشان، یک دوم به کامپیوتر باید بلدیت داشته باشه، سوم هم به هنرها و مهارت‌هایی که امروزه در مارکت یا در بازار کار خریدار داره، مثلا ارتباطات هست، مثلا بحث جرأت اخلاقی هست، مثلا فن بیان هست و مثلا دیگر مهارت‌هایی که افراد باید داشته باشه تا ما بتانیم اونا را با سواد خطاب بکنیم، ما بتانیم اونا را تعلیم یافته و تحصیل یافته خطاب بکنیم. بحث تعلیم، بحث تحصیل تنها بر رفتن مکتب، بر رفتن به پنتون تمام نمیشه و خلاصه نمیشه. ما اگر مطالعه آفاقی نداشته باشیم، معلومات آفاقی نداشته باشیم در موارد مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی معلومات نداشته باشیم، از آنچه که امروزه اتفاق میفته معلومات نداشته باشیم، از جامعه خود معلومات نداشته باشیم، از تاریخ خود معلومات نداشته باشیم، از تکنولوژی معلومات نداشته باشیم و در موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کتاب نخوانیم و مطالعه نکنیم، ما یک آدم بیخبر هستیم، ما یک آدم هستیم که اطلاع و معلومات کافی نداریم، ما یک آدم هستیم که دور هستیم از آنچه که امروز در قرن 21 اتفاق میفته. بنابراین پیامدش و عواقبش هم ما امروز میبینیم که در افغانستان چی میگذره. جامعه امروزی افغانستان یک مثال کلانش هست. شما ببینید در افغانستان امروزه کسایی که در 20 سال گذشته جنگ کردن و امروز در قدرت هستن، کدام از اینا علم دانش داره؟ کدام از اینا ماستر و دکتر است؟ کدام از اینا تعلیم یافته و تحصیل یافته هست؟ و افغانستان را به کجا میبره؟ به کدام سمت سو میبره؟ همگی میدانند که ما در کدام وضعیت هستیم. از بد بدتر شدیم متاسفانه. قدرت به دست کسایی افتید که اینا کتاب نخوندن، اینا مکتب نخوندن، اینا پنتون نخوندن و افغانستان مطلق تا اگه انزوای سیاسی به سر میبره و هیچ کشور دنیا حاضر نیست که با افغانستان مراوده داشته باشه و افغانستان یا گروه حاکم را به رسمیت بشناسه و با افغانستان بتونه حداقل رفت آمد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته باشه. دلیلش همی، یکی از دلایل کلانش بحث سواد هست، یکی از دلایل کلانش بحث فهم است، یکی از دلایل کلان بسی است که با این گروه نمیشه ما کار انجام بدیم بخاطر از این که این گروه گروهی بی سواد هست. این دلیل و ریشه در چی داره؟ در بی سوادی داره. بنان هر کدام ما باید کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم و تنها مضامین مکتب و تنها مضامینی که در پنتون یا مضامین اختصاصی که در پنتونا هست برای ما تدریس میشه، او کتاب ها تنها کافی نیست. ای کاش او کتاب ها را به شکل مستمر و پیوسته ما بخوانیم. صرف چند روز که امتحان باقی بمانه یا یک هفته یا ده هفته یا حتی شب امتحان ما در روی کتاب باز میکنیم و دست میخوانیم و برای چند ساعت محدودی. دیگر وقتی که امتحان خلاص شد دیگر روی کتاب را ما نمیبینیم. اما در کشورهای دیگر در غیر از افغانستان، حتی در کشورهای همسایه ایمان، فرهنگ کتابخانی بسیار در یک سطح بالایی قرار داره به خاطر از اینکه حکومت‌هایشان کارهای بنیادی انجام دادن، مردمشان کارهای بنیادی انجام دادن، خانواده‌ها به این توجه کردن. شما ایران را مثال، من ایران را بر شما مثال بدم، حتی پاکستان، شما تاجیکستان را ببینید، شما ازبکستان را ببینید، شما چین را ببینید که اصلا قابل مقایسه نیست در این بخش با افغانستان. تمام منابع ما به بیشتر از ایران و پاکستان میاد منابع دستی ما، و اگر ما به منابع ضرورت داشته باشیم میریم به منابعی که یا در ایران نوشته میشه یا چاپ میشه و وارد افغانستان میشه، همچنان از طریق پاکستان، و منابع کلان معتبر بین المللی هم به زبان های انگلیسی هست. این دلیل ای است که ما درس نخوندیم، ما مطالعه نکردیم، ما کتاب نخوندیم، ما زحمت نکشیدیم.
خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم که علاقمند مطالعه شویم و مطالعه کنیم، کتاب بخونیم؟
رای حلی است که من پیشتر براتون عرض کردم که قانون خانواده، پدر مادر مسئول از دهی بخش که فرزند خود را از آوان کودکی تشویق بکنه و یک کتاب را به دستش بتکه، باید آهسته اما پیوسته تشویق شود، دست بخونه و کتاب بخونه. مکتب، استاد، کسی که برای ما تدریس میکنه در مکتب، تنها مسئول از این است که برای ما صرف همون مضمون تدریس بکنه برای 40 دقیقه یا 90 دقیقه و بعد بره صنف را ترک بکنه. استاد، وقتی ما میگیم استاد، مسئول هست که هم آموزش را و هم پرورش را برای ما نشان بده و درس بده، و هم در پهلوی مضامینی که تدریس میکنه باید هفته یک بار یا ماه یک بار یک کتاب را برای ما نشان بده با عنوان مؤخذ، با عنوان منابعی که اگر شما این کتاب را مطالعه بکنین میتونین که در این بخش از او استفاده بکنین یا سطح معلوماتتان بیشتر شوه یا آگاهیتان بیشتر شوه. استادا باید شاگرداره تشویق بکنه به مطالعه و کتابخوانی، نه تنها در مضمون خودشان بلکه در موارد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. حکومت که متاسفانه در افغانستان حکومت دولتی وجود نداره، اما روزی اگر حکومت شکل میگیره به اساس آرای مردم و یک دولت دموکراتیکی که برای جهان و برای و مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، مسئول هست و موظف است که کار انجام بده تا تمام مردم از او سرزمین و از او خطه تشویق شود. نه تنها جوانا و نوجوانا بلکه همه. شما در بیرون از افغانستان ببینین یک مرد 60 ساله و 70 ساله، یک خانم 60 ساله و 70 ساله ببینین روزنامه در دستش است یا در خانه کتاب میخونه برای نیم ساعت یا یک ساعت، و یا در بیرون هم اگر است، در میلی بس هم اگر است، در موتر هم اگر است، در ایستگاه هم اگر 5 دقیقه یا 10 دقیقه اینا منتظر میمانن، کتاب در دستشان است. این هم خودشان کار کردن، اما حکومت هایشان برای ترویج فرهنگ مطالعه کار کردن. بحث چهارم بحث رسانه ها هست که هم تلویزیون، هم رادیو، هم روزنامه و هم رسانه‌های برقی، وبسایت‌های اینترنتی که در افغانستان هنوز هم فعالیت دارن، میتونه در این بخش کارهایی را انجام بده و اینا مسئول هستن. اگر در 20 سال گذشته صورت نگرفته این کارها و انجام نشده، حالا احساس مسئولیت اینا بکنن که برای ترویج فرهنگ مطالعه در افغانستان گام‌های استوار و مثبت را بردارن تا ما شاهد یک تغییر در جغرافیای به نام افغانستان باشیم و بتونیم که فرهنگ مطالعه را ترویج بکنیم و جوانا بتانه که روزمره یا هفته یک بار حداقل یک کتاب را ما بخونیم و حتی برنامه‌های کلان را برنامه‌ریزی بکنیم، دایر بکنیم که اگر مثلا 50 کتاب یا 20 کتاب یا 10 کتاب را انتخاب بکنیم، بعد جوانا را دعوت بکنیم که هر کس دانست در ظرف یک هفته مثلا این دو کتاب را، یا در ظرف یک هفته این یک کتاب را، یا در ظرف دو هفته این سه کتاب را مطالعه کرد، اینقدر جایزه داره، برای فرد اول اینقدر جایزه، بر فرد دوم اینقدر جایزه، بر فرد سوم و چهارم هم به می شکل جایزه داده شوه، تا حداقل بتونیم اینا را تشویق بکنیم به کتاب خواندن، به مطالعه. و نهادها میتونه چنین برنامه‌ای را برگزار بکنه، حتی شرکت‌های کلان، نهادهای خصوصی این کار را میتونه، هم برای خودشان خوب است برای تبلیغاتشان، هم برای جامعه خوب است، هم برای جوانا.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
آقای عبدالرحیم اسدی، رئیس نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین به عنوان افغان، بر برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
شکر محمد، سلام و عدم احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب شما. امیدوار هستم که شما و همه صحتمند و سرحال باشید.
آقای اسدی، قبل از اینکه ما روی نهاد بین‌المللی آموزشی صحبت کنیم، اگر شما در مورد خودتان، اگر به شنونده عزیز ما بگوین، خودم معرفی کنین، خوش میشیم.
تشکر از شما. بنده عبدالرحیم اسدی هستم، ماستر حقوق و علوم سیاسی، دیگه فعلا در ایران حضور دارم، دیگه مسئول نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان هستیم.
شما چند ساله هستین؟ در کجای افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتداییتان کجا بود؟
من فعلا 27 سال دارم و در ولایت سمنگان ولسوالی رویداد افغانستان به دنیا آمدیم. تحصیلات ابتدایی ما در افغانستان بود، مقطع لیسانس و ماستری در ایران تحصیلات خود ادامه داده.
شما راجع به تحصیلات اگر کم بگوین، یعنی دوره مکتب در افغانستان چطور بود به نظر شما؟
دوران مکتب که من در اونجا میخوندم دوران خوب بود، البته مکتب نبود، خب ما در دارالعلوم درس خواندیم، در مدارس دینی در زمان جمهوریت ما درس خواندیم.
خب باز چطور تانستین که تحصیلات عالی را ادامه بتین؟ از مدرسه چطور یا از دارالعلوم صنف 12 را خلاص کردین؟ باز چی کردین؟
بله، من از دارالعلوم صنف 12 را تمام کردم، بعد یک بورس تحصیلی بود به کشور ایران که در اونجا امتحان اخذ بشد، من امتحان دادم و در این بورس پذیرفته شدم که تا فی الحال ماستری من تمام هست، انشاءالله وارد مقطع دکترا میشه.
خب در مقایسه با معارف افغانستان ایران اگر بگوین چطور است در دو کشور؟ اگر مقایسه شوه کدامش بهتر خوبتر یا شرایط کدامش بهتر تر است؟
در مقایسه با نصاب درسی و بخش وزارت تحصیلات عالی افغانستان یا معارف افغانستان با آموزش پرورش ایران، خب طبیعی هست که چون در کشور ما در 40 سال که جنگ و این مسائل بوده، ولی در بخش اگر ما اصلا با هم مقایسه نمیشه، چون در ایران 98% مردم با سواد هست و تحصیل کرده است. ما هم داریم، ولی متاسفانه در همی نابسامانی هایی که در کشور ما بوده و این با هم قابل مقایسه نیست. طبیعی هست که کشور ایران بیشتر در بخش علمی کار کرده، با وجه در بخش منابع علمی، در بخش معارف همچنان و در بخش تحصیلات عالی.
به نظر خودت بشار زیاد صحبت ها زیاد هست که چرا بانوان به مکتب باید نرن، روی از این بحث ها خودت فکر کردی؟ یعنی سبب اصلی از این چی هست؟ چرا در افغانستان بانوان مکتب نمیرن، یعنی به مکاتب ثانوی و عالی؟ در این مورد نظر خودت بگیریم.
خب این ما در اسلام هم خدای متعال میفرماید هل سبیل الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که می داند و کسانی که نمی داند؟ همچنین آغاز وحی ما شما اقرا بر وحی است و همچنین احادیثی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در طلب العلم فریضه علی کل مسلمین و مسلمه، و همچنین از ما شما احادیث و روایاتی که داریم در کل بر اهمیت علم تاکید داره و اسلام تنها دینی است که بر اهمیت آموزش و کسب علم و دانش. و اینجا از هم مهمتر یک مسئله که ما همه آیات و روایات جمع کنیم به نتیجه می رسیم که جنسیت مطرح نیست، که مرد بخواند و زن نخواند. و حالا سوالی که شما مطرح کردین، این سوال بیشتر برمیگرده به حکومت فعلی افغانستان که باید پاسخ این سوال بده، در حالی که ما در دین اسلام همچین چیزی داریم که دخترها درس بخوانند یا مردا بخوانه زنان بخوانه، زنان بخوانه مردان بخوانه، برعکس همچون چیزی وجود نداره. و در کنار از اگر ما بخوایم و حکومت فعلی بخواهد که کشور بازسازی کنه و هدفش بازسازی کشور باشه، جوانان نیروی کشور هست و یک قشر مهمی از جامعه که دخترها هست و در خانواده اولین معلم زن میباشه و اولین معلم مادر هست، لذا یک خیلی یک شرایط دشوار پیش آمده. امیدوار هستیم که حکومت فعلی یه مد نظر بگیره اگر هدفشون با سازی کشور باشه و یه جز با کسب مهارت و علم جوانان که نوری کشور هست، این برطرف نخواهد شد.
با یک حرکت سیاسی بانوا از معارف محروم شدن، از تحصیلات عالی محروم شدن. حالا به نظر شما بعد از این حرکت کوشش شد که بسیاری های تلافی شد و مکتب های آنلاین ایجاد شد، قسمی که از نام نهاد شما معلوم است، شما هم یک نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین برای بانوان افغان هستید، این یک الترناتیو شده میتونه، یعنی یک چاره هست یا نیست؟
بله بله، در شرایط دشوار جز راه خوب اولا ما قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدهید، ایر میخوام مطرح کنم که درس‌های آنلاین یک سیستم پذیرفته شده در کشورهای جهان اول هست، در اروپا و آمریکا و اینجا، ولی متاسفانه در جهان سوم یک چیز جدید هست، در حالی که درس‌های آنلاین یک چیز جدید نیست، در خیلی کشورها این پذیرفته شده هست، در سیستم معارف، در سیستم تحصیلات عالی، که برای فعلا در شرایط دشواری که در افغانستان برای بانوان با وجود آمده و بهترین راه همین راه هست که اینجا نه نیاز به زمان و مکان خاصی نداره، خوب و همچنین خوب هر کس میتونه از خانه های شد و از طریق درس‌های آنلاین ادامه بتنید، که برای فعلا در افغانستان دانشگاه ها و نهادهای آنلاین هست که یکی از بزرگترین از اینا نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان است، که ما در بخش مکتب از صنف 7 تا 12 و در بخش تحصیلات عالی در 7 رشته ما چیز داریم که تعداد زیادی از دختران و هندسازای افغانستان که تحصیل باز مانده تحت پوشش قرار گرفته، که دانشگاه ما قرار است درسش از ماه جوزا آغاز شده و ثبت نام ها جریان دارد.
دقیقا کدام سال آغاز کردین شما به این کار؟
نهاد بانوان افغان در زمان جمهوریت تحت انجمن زنان افغانستان فعالیت داشت و دو سه سالی که شرایط به وجود آمد و جمهوریت سقوط کرد و ما و هیئت امنای نهاد مصمم بر این شد که این باید گسترش پیدا کنه و خلای محرومیت تحصیلی که در کشور به وجود آمده و این رفع شود، که ما از ابتدای سال 2023 آغاز به فعالیت کردیم و تا فی الحال تقریبا 6000 دختر بازمانده از ادامه تحصیل در بخش تحصیلات ابتدایی مکتب و در بخش تحصیلات عالی که در 7 رشته هست و قبلا ما فقط رشته قابلگی داشتیم آغاز به فعالیت کردیم و تمام اساتید و همکارای ما رضاکارانه و افتخاری برای کشورشان خدمت می‌کنند.
در داخل هم شما نمایندگی دارین یا از خارج کنترل میشه؟
نخیر، خب در داخل هم که ما تمام همکارای ما در داخل هستند، چه همکارای ما و چه اساتید ما، ولی شرایطی که داخل هست دیگه ما متاسفانه نتونستیم که دفتر حضوری داشته باشیم، ولی تمام فعالیت‌های ما و بیشتر همکارای ما داخل هستند، چه استادا و چه همکارای ما.
شاگردا زیادتر از داخل است یا از خارج؟
بیشتر دانشجویان ما که هستند از داخل افغانستان هستند، چی در بخش مکتب و چی در تحصیلات عالی، و تعدادی از مهاجرین ما که بعد از زمین سقوط یا قبلا بودن و به تحصیلات دسترسی نداشتند، چی در ایران و در افغانستان و در جاهای دیگر تحت پوشش ما قرار دارند.
مسئله اینترنت در افغانستان میگن ضعیف است و تعداد زیاد از شاگردان امکانات در دست ندارند، این موضوع چطور تلافی میشه؟
خب بله، مشکلات اینترنت در کل در کشورهای جهان سوم است، علل خصوص که بیشتر مشکلات دیده میشه در کشور ما هست، ولی باز هم ما از نرم افزاری که استفاده میکنیم، گروه های درسی ما برای فعلا از طریق گوگل میت هست، از طریق برنامه های واتساپ و تلگرام هست که این گروه های هماهنگی هست، ولی تمام درس های ما از طریق برنامه گوگل میت برگزار میشه که اونجا مثل سنف درسی هست و او خوبیش است که با پایین ترین اینترنت کار میده، ولی باز هم ما مشکلات در این بخش داریم، هم برای استادای ما و هم برای دانشجوی ما، و ما در تلاش هستیم در همه جهت از طریق رادیو خوب شما که میشه صدای افغانستان بوده، ما تقاضا دارم از نهادها و همچنان بنیادهای خیریه که هست در این بخش، واقعا ما مشکل و معضل هست در بخش تامین هزینه مالی به ویژه در همه بخش مصرف اینترنت دانشجویان و همکارای ما، تقاضای همکاری داریم.
شما مصارفتان چطور میتونین به دست بیارین؟
در بخش تامین هزینه مالی ما یک شخص بنده و همچنان حیاتی امنای ما، اساتید ما که هست، چون ما از ابتدا که می طبق اساسنامه ما هیچ منافع شخصی و هیچ منافع سیاسی و انتفاعی در این نهاد نیست، طبق اساسنامه ما همه باید برای کشور ما باشه، ولی ما نیاز داریم، ما دیدیم که مشکلات اینترنت هست و تعدادی از دانشجویان ما، همکارای ما با ما خودجوش و غیره نیت همکاری رو داره، ولی متاسفانه همون مصارف اینترنت با وجودی که شرایط بحران اقتصادی در کشور هست نیست، و ما طرحهایی نوشتیم که انشالله بتونیم این را عملی کنیم به ویژه به سازمان ملل و اتحادیه اروپا ایمیلایی زدیم که انشالله بتانیم این مصارفی که هست با ویژه در بخش تامین
هزینه مالی که بیشتر در می بخش مصارف اینترنت و همچنان یک وبسایت ما نیاز داریم که بتونیم تمام دانشجوهای ما از طریق وبسایت وارد درس ها شوند، برایشان کلی تحصیلی و کلی آموزشی داده شود، همچنان برای همکارای ما، چون شما میدانید از طریق برنامه های واتساپ و تلگرام و اینا بیشتر ما تمام دانشجوهای ما را تحت کنترل قرار دادن میتونیم. لذا یک نیازهای نهاد هست که ما تلاش داریم و همچنان از طریق رسانه شما ما باز هم برای تمام اشخاص خیری که در کشور هست در داخل و خارج و همچنان سازمان هایی که هستند به ویژه سازمان ملل و سازمان حقوق بشر که با ما همکاری کنند بتانیم یک خدمت خوبتر ارائه کنیم.
شما فعلا در ایران تشریف دارین، از طرف نهادهای ایرانی کدام کمک میشه نمیشه؟ در اونجا هست کسی یا کسانی که همکاری کنن یا نه؟
نه خیر، تا فیلحال ما از هیچ نهادی چیز نکردیم، فقط ما صحبتهایی که داشتیم با برخی از بخش‌های سازمان ملل صحبتهای اولیه شده. تا فیلحال ما هیچ کمکی از هیچ نهادی دریافت نکردیم. انشاءالله امیدوار هستیم که در رأس همه سازمان ملل هست و تقاضای ما چیز کنن، انشاءالله بتونن با ما همکاری کنن و ما بتونیم خدمت خوبتر کنیم در شرایط برای بانوان افغانستان.
خب اینجا یک سوال دیگه ای است که کسایی که توانایی دارن مثلا در داخل یا در خارج یا از جمله مهاجرین، اینا یک مقدار فیس میپردازن یا نمیپردازن؟ اگر امکانات داشته باشن فیس بپردازن، خب شاید بتونن یک کمک بودجه بر شما تامین شونه.
ابتدای که نهاد تاسیس شد بعد از مکتب آنلاین ما تصمیم داشتیم، ولی شرایطی که دیدیم هیچ کسی آماده نشد که همچون کار چی کنن. باز هیئت منا و هیئت رهبری نهاد تصمیمش برای شد که گفتیم حلال خصوص در داخل، چون خیلی بحران اقتصادی بودن، ما گفتیم توان مالیش نداشت، با تصمیم برای شد که گفتیم رضاکارانه و رایگان تدریس شود تا اینکه ما بتونیم از طریق سازمان ها و نهادها و بنیادهای خیریه که هست اگر چی شود انشاءالله بتونیم مصارف اینترنت و همچنان معاشی خیلی کم برای استادای ما در نظر گرفته شود.
در اینجا سوال اساسی ما این بود که کسایی که توانایی دارن، مثلا بگویم که در خارج کار دارن، مثلا امکانات دارن، حداقل یک نوع عایدات می داشته باشن، کسایی که عایدات دارن اونا اگر حداقل یک چیز مثلا ماهانه یک دلار دو دلار کمک ها را می تانن بکنن، و کسی که به خاطر تعلیم و تربیه اولاد خود و فامیل خود و وطن خود از این پول تیر نمیشه، بر از او اگر دانش مفتم بتین کدام نتیجه مثبت به دست خواهد آمد از نظر شما؟
نظر شما خیلی نظر عالی است و نظر ما هم در ابتدا همین بود. ما گفتیم کسایی که ما یک مقدار هزینه گذاشته بودیم در مکتب، گفتیم که به سه قسط، یعنی کسایی که مثلا کلا مستضعف است اصلا فیس پرداخت نکنه و کسایی که توانایی داره باید ایره پرداخت کنه و اونا هم اگر مثلا همیشه پرداخت نمیتونه، مثلا گفتیم ماهانه در مکتب 1000 افغانی، یا یکی مثلا در کلی یعنی یک شخص که یک سال درس میخونه در مکتب حداقل باید 5000 افغانی پرداخت کنه، که متاسفانه ما ثبت نام که شروع شد و کسایی هم که خب نمید توانایی داشتن هم با ما همکاری نکردن. باز ما گفتیم خب هدف ما چون از ابتدا هم منافع شخصی و اینا نبود، و خب این نیاز هست، یعنی وقتی که ما یک استاد ما میبا ما تدرس میکنه ما مو مصرف اینترنت نتونیم پرداخت کنیم، او دیگه خودش اگر هم نیت و عزمش هم داشته باشه دیگه اون چون نمیتونه مو چیش نداره. متاسفانه هیچ کسی با ما همکاری نکرد و ما ناچار شدیم که کلا درس ما رایگان باشه. انشالله امیدوار هستیم کسایی که توانایی دارن و در شرایط افغانستان در شرایط حساس که 3 سال است از در دانشگاه مکاتب بسته است میگذاره، واقعا یک ضایعه خیلی بزرگ است. خب یک کشور توسط نیروی کشور که جوانان کشور هست بازسازی میشه و چی میشه. انشالله کسایی که اگر توانایی داشته باشن با ما همکاری کنن.
شما گفتید نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان نه که یک نهاد جهانی یا یک نهاد بین‌المللی هست، شما در کدام مؤسسه بین‌المللی راجستر شدین، ثبت نام کردین، از طرف از وا شما قبول شدین، به رسمیت شناخته شدین؟
بله بله، ما خب عنوان بین‌المللی که میگیم ما ثبت بخشی از آموزش‌های یونیسف هستیم. خب اونا هم فقط به ما جوازی که ما بتونیم فعالیت کنیم همچون جواز به ما داده شده، ولی یکی مثلا از طرف از اونا ما کمک مالی شده به ما به تامین هزینه مالی نهاد هیچ کمکی نمیشه، فقط و همچنان مکتب ما، دانشکده قابلگی ما و دانشگاه ما تحت وزارت خارجه کشور کانادا هست و اونا هم فقط همین همکاری با ما کرده، فقط جواز با ما داده، دیگه هیچ کمک و همکاری از طرف هیچ نهادی با ما نه.
شما وقتی که یک قابله به طور مثال نه فارغ التحصیل میشه، بر از او یک دیپلم ارائه میکنین، یک دیپلم تقدیم میکنین، این دیپلم که شما میتین قابل قبول مسات صحی هست، چی نتیجه طالب به دست دارین؟
بله بله، همینطور که ما در مکتب از سنف 7 الی 12 داریم، اما کسایی هستن که ادامه مکتب دادن و اونا رو ما طبق امو اطلاعنامه و امو نمراتی که داشتن جذب کردیم. اینا وقتی فارغ میشه از طریق کشور کانادا سند 12 یا شهادتنامه داده میشه و همچنان کسایی که از دانشگاه ما فارغ میشه مدرک معتبر برایشان اهدا میشه که این مدرک در تمام دانشگاه ها به ویژه در کشور، خب در کشور یک حسادت های وجود داره که شاید مثلا در کل بر حق آموزش زنان و کار زنان یک حسادت های هست، ولی در کل خب این رای حل نیست و اگر اینطور ادامه پیدا کنه قطعا هیچ نظامی برجا نخواهد بود. ولی این سندی که ما برای محصلان و متعلمین مهمتیم سند معتبر هست و با این میتونه کسایی که از مکتب فارغ میشه وارد دانشگاه شه و کسایی هم که از لیسانس فارغ میشه میتونن ادامه ماستری بده و با او کار کنه.
از این سخنان شما آدم تر یک نتیجه میگیره که وقتی که شما یک دیپلم تقدیم میکنین شاگرد کاملا رسیده میباشه، زبان انگلیسی هم حاکم میباشه که در هر مملکت دنیا بره در اوجه میتونه تحصیلات خود ادامه بده، یا چطور؟
مطبع ما که هست فیلحال مطابق چیز کانادا هست که ما در ابتدا شروع کردیم مطابق نصاب تحصیل افغانستان بود، ولی قطعا هر دانشجوی ما چی متعلم باشه و چی محصل باشه از دانشگاه فارغ میشه تصمیم ما برای هست و ما میخوایم که تضمین کیفیت کنیم اینا باید با زبانهای بین‌المللی که از جمله انگلیسی هست باید اینا دیگه مسلط باشن و خب محصل و هر دانشجویی که در هر کشوری که هست مثلا تحصیل میبینه خب اینا در همون کشور خود باید خدمت کنن که اینا انشالله برگردن به کشور خود خدمت کنن و خب اگر در برخی کشورها قوانین هست که مثلا میتونن در کشور سوم هم یا کشور دوم هم خدمت کنین و اینا قطعا میتونن که مستر خدمت باشن اولا در کشور خود و اگر در کشورهای دیگه هست در اونجا میتونن دیگه فعالیت کنن.
خب تا حال به طور مثال چند قابله فارغ التحصیل دارین شما؟
تا فی الحال از 8 ماه میگذرد از فعالیت های دانشکده قابلگی ما که تا حال ما فارغ التحصیل نداشتیم که 4 ساله هست و همچنان از مکتب ما که ما سنف 12 داریم انشاءالله دیگه در آخر این سال فارغ میشن و اسنادشان کسب میکنن.
شما گفتین که اینا به وطن برن خدمت بکنن، یعنی اگر وطن رفتن نتونن در دیگر ممالک امکان کار برشان است مثلا در ایران، پاکستان، ممالک آسیای میانه؟
خب برمیگردد به کشور به قوانین اساسی و قانون داخلی هر کشور، مثلا بعضی کشورها هست از جمله آلمان که کشورها مثلا میتونن مهاجرین کتاب دوم بگیرن اونا هم اونجا مستر خدمت باشن، ولی در بعضی کشورها شما هم کشور ایران اینا فقط تبع ایرانی میتونن مثلا مستر خدمت باشن. کشورهایی که جز قوانینشان باشه که مثلا کسی که کتاب دوم میگیره بتونن خدمت کنن، بله با اصلا میتونن اینا دیگه خدمت کنم. خب در کشور ما در فعلا خب شرایط کار و تحصیل برای زنها مهیا نیست.
دهت شرایط مثلا شما ادعای دارین که یعنی در دیگه دانشگاه ها هم میتونن اینا با دیپلم که شما دارین و تحصیلات خود ادامه بتن، اگر زبان انگلیسی رو خوب بفهمن به طور مثال در کانادا یا در ممالک که انگلیسی زبان هستن در اوج بتونن به تحصیلات خود ادامه بتن، این امکان داره نداره؟ یعنی روی از این موضوع با بعض پوانتون ها با فاکولته ها اینا کدام ارتباط گرفته شده تا حالا؟ یعنی
بله بله، ما با دانشگاه های مختلف در کشورهای مختلف تفاهم‌نامه‌های همکاری داریم از جمله فرانسه و در غیر از تفاهم‌نامه هم چون سند معتبر هست هر محصل و هر دانشجویی که اگر از مکتب فارغ بشه میتونه وارد دانشگاه شود، چون این سندی است که از وزارت تحصیلات عالی کانادا مورد تایید هست و همچنان کسایی که از دانشگاه ما فارغ بشه مثلا میتونه در مقطع ماستری و دکترای ادامه تحصیل بده، هیچ مشکلی در این بخش وجود نداره و ما هم تفاهم‌نامه های علمی و مختلفی با دانشگاه های معتبر دنیا داریم.
با طرف افغانستان کدام امکان مذاکره هست یا نیست که اونا با اونا صحبت بکنین که اونا هم دیپلمای شما را قبول کنن و کسایی که از طریق شما فارغ التحصیل میشه استخدام کنن؟ اتر یک امکان دیالوگ هست با طرف افغانستان؟ یعنی
ما این قصد از اول هم داشتیم، وقتی چون هدف نهایی است که ما بتونیم به کشور ما خدمت کنیم که این کار سیاسی هست و نه کار انتفاعی و کار شخصی و این کاری است که برای منافع کشور هست و برای کشور هست که چون متعلق به خائن‌سازای کشور هست. و ما این تلاش ها را داریم که انشاءالله بتونیم با وزارت تحصیلات عالی در بخش دانشگاه ما و در بخش تعلیمات ابتدایی با وزارت معارف تفاهم‌نامه های داشته باشیم که اینا بعد از اینکه فارغ میشن بتونن در کشور مسر خدمت باشن. بسته شدن در دانشگاه و مکاتب هم به دلیل ازی است، میگفتن که مثلا حجاب رعایت نمیشه یا کسی موارد بود. برای فعلا یک محصل و یک جوان در خانه خود مثلا اعلام تحصیل میده و ما هم هیچ تقاضای دیگه نداریم، فقط تقاضای امی هست که اینا امین محصلینی که از متحد کوشش داریم فارغ میشه اینا بتانن مطابق قضی سند خود و مطابق قضی مدرکی و کسب مهارت و علمی که میکنن بتانن مستر خدمت به کشور خود باشه که ما تقاضا رو داریم. برای فعلا متاسفانه هیچ پاسخی از داخل دریافت نکردیم.
تا جایی که از اخبار میشنویم یعنی بسیار نهادها هست حالا که آنلاین با بانوا درس میتن، میخواین درس بتن، شما در مجموع در بین خود کدام ارتباطات برقرار کرده میتونین؟ یک کنفدراسیون نهادهای آنلاینی را اگر یک جای بکنین و همه دست به دست هم بتین یک ذره مسائل بهترتر و خوبتر بس لا مدیریت کنین نخواهد شد؟
بله بله دقیقا، ما با دانشگاه های مختلف از جمله که هست در افغانستان، دانشگاه آنلاین زن هست، دانشگاه افغانستان روشن هست، دانشگاه طبی افغانستان هست و 28 مکتب آنلاینی که حضور دارند. خب بیشتر از اینا جواز اکادمیک علمی دارن و برسشان ندارن، ولی کارشان کار درستی است. در شرایط هر کسی که ما میگیم همیشه جوانان آینده ساز کشور هست و خمیستاق واقعیش همینا هست که در شرایط اساس می برای کشورشان خدمت میکنن. ما هم رابط و تفاهم‌نامه های مختلفی با دانشگاه ها داریم، انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده کمیسیونی تشکیل شود. آموزش های آنلاین که در سیستم دنیا پذیرفته شده انشاءالله در کشور ما هم جا بیفته و بتوانن خواهرای ما به ویژه در این شرایط همین خلای محرمیت تحصیلی که هست برطرف شود.
تا جایی که با متخصصین معارف صحبت کردیم، یک کمبود دیده میشه در معارف افغانستان و ویست که کارهای عملی بسیار ضعیف بود در گذشته و تا زمانی که شاگردا کارهای عملی نکنن یعنی عملا نبینن موضوعات، زودتر به مسائل آگاهی حاصل کردن نمیتونن، یعنی یک رشته را یاد نمیگیرن، مثلا وقتی که به کارم برن بسیار زیاد مشکلات میبینن. این کارهای عملی را سرش فکر کردین یا نکردین که عملا نشان داده شود که مثلا یک کار چطور میشه؟ نه مثلا می قابلگی را عملا نشان بتن که چطور مثلا رسیدگی شده به یک مریض یا از این قبیل مسائل؟ نه
بله دقیقا، در دانشگاه قابلگی ما نیاز به درس های عملی داره. خب در کنار از این درس های نظری که کسب میکنه اینا نیاز به داره که با درس های عملی ده دیگه پیش ببرن. خب ما در داخل حساسیت و کادر متخصص ما که هستن برای فعلا، خب چون درس های عملی در دانشگاه قابلگی هست از سمستر سوم شروع میشه که برای فعلا از دانشجوی ما در سمستر اول هست و از سمستر بعدی ما برنامه هایی داریم. به ویژه ما یک جواز یک شفاخانه را در افغانستان گرفتیم و داریم که متاسفانه ما قادر به نشدیم که بتونیم همه کلینیک ما را فعال کنیم چون دیگه برکلن امرش شد تطبای سانهی فکر میکنم از طریق حکومتی ما اسلامی بسته هست و ما بتونیم کلینیک ما را فعال کنیم، هم مسار خدمت به کشور باشه و همچنان محصلان ما که در سای عملی شده در اینجا دیگه بتونن ادامه بده. و در غیر از او هم ما برنامه هایی داریم که مسارانه بیرم از طریق سانه بگویم دیگه برنامه هایی هست برای محصلین ما که بتونن در سای عملیشون را از طریق انجام بده.
خب شاگردایی که بخواین آنلاین ثبت نام کنن به کدام آدرس باید مراجعه بکنن؟
صفحه فیسبوک ما به نام نهاد آموزشی بانوان افغان در صفحه فیسبوک ما هست، دیگه در اینستاگرام و در تمام صفحات مجازی هست و همچنان فرمای ثبت نام در صفحات مجازی ما اونجا هست. در این هفت رشته اونجا میتونن از طریق آنلاین متقاضینی که در کشور هستن اینا ثبت نام کنن که نو درازی که مانده از ابتدای جواز ان شاء الله در دانشگاه ما آغاز میشه و تمام دخترانی که از تحصیل باز مانده در کشور میتونن ثبت نام کنن.
خب آقای عبدالرحیم اسدی رئیس نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
دیگه تشکر از شما و پیام آخر ما است، تقاضا داریم از کادر علمی و اداری که در کشور هستند بیاین در نهاد بانوان افغان به وجه در دانشگاه ما یک ساعت در هفته وقت بگذارند برای بانوان و آینده سازان افغانستان که در آینده افغانستان انشاءالله نقش داشته باشه. و همچنان از تمام دخترانی که از تحصیل باز ماندن در هفت رشته، رشته های حقوق، کامپیوتر ساینس، تعلیم و تربیه و بقیه رشته هایی که هستن میتونن ثبت نام کنن و اولی جوازا انشاءالله در سای ما شروع میشه.
البته قابل یادآوری است اگر شما قسمی که ادعا نمودید اسناد دست داشته تان را از کانادا و یونسف را در وبسایت تان بگذارید، امکان دارد به خاطر جلب توجه محصلین و شاگردان بیشتر جلب توجه نماید. به هر حال بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
لکه دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. دوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کو 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 می سرودن. در مسجد بود و غایتا، معلم در مکتب بود و وقتا، هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار. هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار. هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود. قانون با هیبت بود و غایتا، رهبر با ملت بود و وقتا، گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا.
وقتای عاشقی بود، وقتای کاکگی بود، دلک دیوانه جوان از تازگی بود، دل بوده های خانه سرشار از زندگی بود.